اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام و آرزوی قبولی عزاداری های شما عزیزان. ما جلسه دیشب تا اینجا پیش آمدیم، اینجوری صحبت کردیم که دستگاه رسانه‌ای حکومت برای توجیه خودش شروع کرد به تئوری پردازی و افراد رو استخدام کرد که توجیه کنن ظلم حکومت. خب بد نیست حالا که مقدمه رو دارم عرض میکنم به این نکته اشاره کنم. این که ببینید، یعنی اینطور شد، دیدید که عبدالملک ابن مروان چطور جلوی امر معروف نهی از منکر ایستاد. گفت کسی حق نداره امر معروف کنه، هر کسی امر معروف کنه شلاق میزنه، گردنشو میزنه، در حالی که اصلا هدف قیام حسین امر معروف. با یه حکومت اسلامی چیکار باید کرد؟ باید امر معروف کرد حاکمانشو یا نه؟ موجب نمیشه پازار دشمن تکمیل بشه؟ این پاسخ چی؟ اینه که قطعاً باید امر معروف و نهی از منکر کرد، یعنی اصلا شک نکنید. از قضا کارگزاران و حاکمان را بیشتر، یعنی شک نکنید. سیره اهل بیت بوده، عقلم اینو میگه. چون یه موقعی از شما مثلا یه مسافری توی اتوبوس نشستی، چقدر میتونید خرابکاری کنی؟ یه موقعی از راننده‌ای خطای شما جونه 30-40 نفر رو به خطر میندازه، اصلا در این شکی نیست. منتها این حد عاقلانه‌ش این که مثلا فرض بکنید یه نفر، حالا یه راننده داره بد رانندگی میکنه، شروع کنه مثلا با چوب بزنه تو کله راننده. درست رانندگی میگه خود کشتیش بنده خدا رو. عمل فرستاد ته دره. این اون بخشی میشه که پازل دشمن تکمیل. یعنی حالت درست و معقول رو باید فهمید که هدف از این امر معروف نهی از منکر چیه؟ که جامعه درست بشه. یه مثال برای شما بزنم در مورد مملکت خودمون. ببینید ما یک فسادی رو میبینیم، باید بگیم یا نگیم؟ یک جایی باید گفت، یک جایی نباید گفت. همه چی حدود و ثغور داره. یک جایی هست یک مفسدی شده علم، اون باید موتورش بیاد پایین. برخورد مصداقی با خود همو موضوعیت داره، چون پرچم شده، نماد شده. بعد یوی میخواد بگه 1000 تا دیگه مثل اون هست، هی دیگه 1000 تا رو ایست ببری، یه فایده نداره، برو از بی خلق کن ماجرا رو. ببین چیه که داره یه کاری میکنه که تولید مفسد میکنه. علی اتفاق بعدی که تو کشور ما افتاده، الان به شما یه جا به نظرش میاد این اخبار توجه شما رو جلب میکنه، اصلا خدا وکیلی یه نفر 10 میلیارد دزدید، جلب میکنه توجه شما رو. چرا 3000 میلیارد چنیدین؟ اصلا استانداردها و نسبتهای شما به هم ریخت که این دقیقا خواست دشمنه. دشمن از قضا میخواد این کشور غرق در فساد باشه. اگر نمیخواست خاوری رو پس میداد. خیلی واضحه. با اینترپول همکاری میکرد، کانادا، خاوری رو پس میداد. میوردیم جای اعدامش میکردیم. چی میشد؟ مفسدین با خودشون میگفتن آقا اگرم بدوزیم بریم خارج اینا چیکار میکنن؟ ما رو برمیگردونن. که بنده عرض کردم چند وقت پیش مصاحبه داشتم با که خبرگزاری ها، گفتم من فقیه نیستم، من حکم فقهی نمیدم، برید اونشو بگیرید، اون به من ربطی نداره. اما بنده اگر مسئولیت داشتم حتما میرفتم دنبال حکم فقهیش که یکی کسی مثل خاوری و تو کانادا اگر اینترپول اینا همکاری میکنه و حکمش واقعا برگرد اینجا اعدامه، همونجا بکشیدش، آدم بفرستید اونجا بکشنش، که این پالسو بفرستی به مفسد که میتونی پول بدزدی، میتونی خرجش کنی. و هر کسی که وارث اون پول بشه، وارث خونه، وارث مرگه. اسرائیل یا فلسطینی آمدن هواپیما دزدی کردن، هواپیما ربایی کردن، بعد گفتن خب اینا رو با زندانیامون عوض میکنیم، هواپیما برداشتن بردن انتبه. رژیم صهیونیستی چیکار کرد؟ کشور سالسیه، هواپیما آلمان بود، خط آلمان اسرائیل به قول کار میکرد. پرواز اونجا بود. بردن تو عنتبه نشوندن. رژیم صهیونیستی F-14 فرستاد. فرودگاه عنتبه رو با خاک یکسان کرد. هواپیمای مسافربریشون هم زد. هواپیمای جنگندشون هم زد. اونا گفتن ما چی کار کردیم؟ میگفتش که دیگه اینجوری شد که میگفتن میتونی هواپیما ربایی کنی. اما هیچ جایی بهت اجازه فرود نمیدن تو هواپیما بچرخ. از بیخ ماجرا رو حل کردن. این اتفاق باید بیفته. این حد و وسط اندازه داره. ببین یعنی این افشاگری های از این جنس اصلا موجب شده مردم نسبت به فساد بی تفاوت 10 میلیارد فساد شده جامعه سن. خیلی عدد بزرگی. خدا پدرش بیام 10 میلیارد برده نمیشه. اون چیکار کردیم ما؟ متوجه شدید؟ یعنی اصلا آنتیتز خودشو تولید میکنه، ضد خودشو تولید میکنه. اندازه داره هر چیزی. نباید مردم سر بشن نسبت به اون. نباید حس و سنسشون رو از دست بدن. برو زمینه ایجاد فساد رو ببند. برو کارخونه تولید فساد رو ببند. نه فقط اون. ما میدونیم یه جایی هست آقا طرف مواد داره میفروشه. یکی هم هست میره مواد رو میخره میکشه. عاقلانه تر چیه؟ بریم با مواد فروشه برخورد کنی یا با اون که مواد میکشه؟ عاقلانه تر اونه دیگه. یه جایی هست داره پوششی رو تولید میکنه صبح تا شب تو مغازه ها. یکی هست داره اینو میپوشه. عاقلانه تر دیگه با اون که تولید میکنه برخورد کنی یا با این که میپوشه؟ تو باید با علت بجنگی با معلول. اینه که اسلام دین تعادله، دین عقلانیته. هر چیزی اندازه ده. اینه یه رانندهی که تو جاده چالوس داره رانندگی میکنه، این نیستش که کلن فرمون به راست یا کلن فرمون به چپ. میگه جاده چی میخواد؟ بده بستون داره. یه ثانیه این طرف، دو ثانیه این طرف. اما اینجا یک نکته رو میخوام عرض کنم. ذاتن افراد، ببینید افراد، این یه اثر عصبیه ها، کاملا یه اثر مغزیه. افراد دوست ندارن، ما اینجور آفریده شیم دوست نمیم تو تنش باشیم. برای همین تئوریسین ها معمولا از اونجایی که دوست ندارن در مقابل قدرت بیستن، خوب دقت کنید، همراه میشن با قدرت بدون اینکه بخوان. خوب دقت داشته باشید، بدون اینکه بخوان مغز اونها تئوری هایی رو تولید میکنه، یا بهتر بگیم توجیه میکنه که کمتر سرشاخ بشن. ما تو علم رسانه مثلا یکی از عوارض اینو میگه مارپیچ سکوت. یعنی شما یه بار یه حرفی میزنی بهت فوش میدن، دو بار حرف میزنی بهت فوش میدن، دفعه سوم مغزت بهت فرمان میده این حرفو نزن، چون تو استرس کشیدی. غلبه بر مارپیچ سکوت خیلی کار سختی، خیلی خیلی سخت. برای همین جاهایی که شما از قضا وقتی میبینی که دشمن حساس شده داره بهت فوش میده، اون یعنی دقیقا جایی که درست عمل کردی. شما فرض کن میخوای بری زمینی رو بگیری، میبینی این طرفی میرم دشمن هیچ خمپاره هم نمیزنه، هیچ میدون مینی هم نذاشته، برو خوش باش. این طرفی که میری آقا موشک و هواپیما و میدون مین و زمین و آسمان بهت میزنه، میفهمی اینجا براش مهمه. میبینی توی موضوعاتی سخنرانی میکنی، توری پردازی میکنی، اصلا انگار رنگار برش مهم نیست. یه جای وارد میشی، یه میلیمتر میری جلو با خاک یکسانت میکنی. یعنی اونجا رو باید کار بکنی. برای همین امیرالمومنین به ما فرموده، قرآن به ما یاد میگه ولا یخافون لومت اللائم. اصلا اگه میخوای مؤثر باشی تو آخر الزمان، بدون عصریه که دشمن قدرت رسانه بسیار بالایی داره و اونجا تو فوش خواهی خورد، سرزنش خواهی شد. برای همین آروم آروم تئوریسین ها هم به سمت همراهی میرن. حالا یه مثال بر جامعه جمهوری اسلامی براتون بزنم. قبل انقلاب که خیلی از تئوریسین دینی ما تو حکومت نیستن و منتقد حکومتن، از چیا حد دم میزنن؟ چیا میگن؟ میگن آقا امیرالمومنین این کار میکرد اون کار میکرد، فقط دنبال چی هن؟ اجرای عدالت. کوچکترین خطا تو چششون میاد. پر ارزن از دهن مورچه‌ای نمیگرفته حضرت. بعد میگن پس ما برای اینکه بتونیم اجرای عدالت کنیم باید بیایم در حاکمیت قرار بگیریم تا بتونیم به صورت عمومی اجرای عدالت کنیم. اما وقتی همین ها رو میبینیم به مرور زمان چی میشه؟ بعد اینکه به قدرت میرسن یهو میبینیم مثلا مسئول مملکت ما میاد انتقاد میکنه که چرا فلان امام جمعه در نماز جمعه به فساد انتقاد کرده و عوضش میکنه، خیز برمیداره برای تعویضش، میگه که چی میشن اینجا؟ اینجا تئوریسین ها به چه سمتی میرن؟ میگن همینه که تا دیروز چی میگفتن؟ میگن چه؟ حکومت امیرالمومنین فساد داشته. خب داشته، حکومت امیرالمومنین مفسد بوده، متأسف چی شد؟ الزامی نداره حتما بگه یکی به یکی پول دادن. ناخودآگاه، یه بخش از این ناخودآگاهه، بخشم پول میدن، بخشم میخوان. حالت درستش چیه؟ از اون طرف استانداردهای امیرالمومنین در مورد عدالت رو بگو، بگو آتیش میگرفت سمت دست بچه برادرش، بگو پر ارزن از دهن مورچه نمیگرفت، از این ورم بگو بله منظر ابن جارود هم داشت. حداقل در مورد خود بنده این شکل میبینید، دائم این استانداردها رو علم میکنم به عنوان آرمان. از این طرف هم میگم ببین تو مسیر آرمانی خیلی فکر نکنه، داریم میریم تو راه بالا پایین داریم، برای مقابله با فساد سالها بعد حالا بجنگیم. اینا زور دارن، اینا آدم دارن، نه آدم دارن، این ور اونور پول میدن، پول میدن یه کاریکاتور صبح تا شب برات کاریکاتور میسن، پول میدن یه تیکه کلیپ تو برمیدن تمام کانالای تلگرام نفر 5 میلیون 6 میلیون بهشون پول بدی برات پشتک وارو هم میزنن برای پخش یه کلیپ، پیج های اینستاگرامی برات علت مطلب بزنن، پول دارن. خب اینو دقت بفرمایید. پس این چیه؟ بل امر و بین الامرین. استانداردها رو مطلقا عدول نکنید، کوتاه نیایید که به مرور زمان اصلح رو از دست میدید، بهترین رو از دست میدید. نمره 20 دیگه براتون 20 نیست، 15 میشه 20. اما واقع بینانه باید رفت جلو. حکومت امیرالمومنین استاندارداشو ببینید چیه دیگه، ناظر بازار اهواز یه غلطی کرده حضرت، ببینید چه بلایی سرش آورده. اما خب تو حکومت امیرالمومنین مفسدم داشت، مفسده که امیرالمومنین به خاطر فشار رسانه‌ای، فشار رسانه‌ای مردمی مجبور شد آزادش کنه. حتی یکی مثل منذر ابن جارود، این دوتا رو حتی امن. ما الان تو مشکل تو مملکت چیه؟ یه سری ماسمال کن داریم؟ نه هیچی نیست، اصلا همه جای دنیا همین جوریه، اصلا حکومت امیرالمومنین هم همین جوریه. اینا ماسمال کنن، اینا کارش مال کشیدنه. یه عده هم داریم که نه این چه حکومت دینیه، این اصلا نه آقا تو امانه. بله تو کمانت پیغمبر هم بوده، تو کمانت امیرالمومنین هم بوده، اما این نباید باشه. خب پس دیگه ما فسادو بپذیریم، اینجور نیستش. برای همین بنده معتقدم نباید زبان منتقد کوتاه بشه، مادامی که داره به معروف فرا میخونه داره میگونه نکن، داره میگه مفسد نمون، میگه فساد نباشه. آقا یک قرون فساد نباشه، حرف رو فساد داره استاندارد تعیین میکنه. اصلا امام حسین برای چی قیام میکنه؟ این استاندارد داره عوض میشه، میگه من قیام میکنم فاتح این اسلامتون رو میخونم، اسلام یزیدی رو من حسین ابن علی زیرش رو امضا بکن، نیستم، این اسلام نیست، بکشیدم. من اومدم اینجا اصول رو مبنا اصیل رو به سیرت جدی و ابی و اخی، من سیره دارم اینجا، اینو میخوام علم کنم. و حتی معتقدم در مقابل منتقدان تا جایم که میشه باید با مسامحه برخورد کرد، الا اینکه اون نقض قرار صورت بگیره، جامعه رو به یه سمت بخواد ببره، بله محکم رو باید برخورد کرد. خب عرض کردیم که یک عصر جدیدی اتفاق افتاد، به سمت ایران رفت ماجرا، اینم با کوچه اشعری ها به قم بود. جالبه اشعری هایی که اصلا به جنگ شناخته می شدن تهش حافظ قرآن بودن. یه ابو موسی اشعری که اینا بوده از قبیله اینا بود، علتون با اینا خیلی فرق داره. وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم 16 نفر از یارای امام صادق اشعریه که همه به غیر از یکیشون، یعنی 15 تاشون محدثن، حدیث نقل کردن. از این تعداد 5 تاشون مؤلفن، کتابم نوشتن، که 9 نفرشون فقط پسران عبدالله ابن سعد ابن مالک اشعریه. 9 تاشون فقط بچه یه نفره. روی یه خانواده سرمایه گذاری شده، به یک باره یک جرقه نور میزنه و اصلا کسی انتظار نده. اگرم میگفتن ایران، میگفتن اهواز، میگفتن همدان، میگفتن مثلا چه میدونم نیشابور، یه جای دیگه ای. حالا نیشابور حالا البته بعدها یه خورده پرنتش. و این اونجا از کجا در اومد؟ مثلا در مورد یکی از اینا موسی بن عبدالله ابن سعد ابن مالک، یکی از پسرای عبدالله، یکی از نهگانش، در کتاب تاریخ قم اومده. میگه موسی در قم مذهب خود را آشکار کرد. یعنی چی؟ یعنی قبلش تو تقیه بوده، قایم میکرده، مذهب خودش آشکار کرد. گوش کنی خیلی عجیبه این جمله. و اهل قم همگی به تبعیت از او اظهار تشیع کردن. آه فردا مثلا یه نفر بیاد بگه داشت من مسیحیم، همه میگن ها همه ما مسیحی. انگار اذن رسیده، مخفیانه همش عموما شیعه شدن. موقع اینقدر استادانه دارن عمل میکنن کسی نفهمیده. اذن از بالا رسیده که وقت آشکار کردنش، الان وقتش. میگه تا اعلام کنم که همگی گفتن امام شیعه ایم. اینا کی شیعه شده بودن؟ این چه شبکه‌ای که اینقدر دقیق ریشه‌ای و پنهانی داره خط‌دهی میکنه؟ کی اینا مناظره باشون صورت گرفت؟ تو خونه ها بود؟ میرفتی سر زمینشون؟ کی تبلیغ کردید؟ کی اینا رسوندید به اون مرز شیعه شدن که اینا شیعه شدن؟ عجیب. از طرفی اشعری ها چون اهل کوفن دیگه، اینا از کوفه کوچ کردن رفتن، اصالتا یمنی ان، سالها تو کوفه بودن، همش یه روز تو جنگ با سپاه این طرف بودن، یه سپاه اون طرف بودن. چون هم نمیتونستن، میدونن که یمنی ها نمیتونستن خلیفه بشن چون قریشی نیستن، برای همین همیشه تهش اینه که یا در قام. ببین مثلا شما تو اروپا رو که تو آمریکا رو نگاه بکنی، سیاپوستا، حالا اوباما رو بذار کنار، اینا جز استثناءاتن، مثلا میخوام بگم ما آمریکا اینجوری نیستیم، و اینا سیاپوستا میشه بلای سرشون میارن، یا میرن ورزشکار میشن برای اینکه دیده بشن، یا مثلا یه سلبریتی بشن، یا میرن آخوند میشن، کشیش میشن. دقیقاً در مورد یمنیام این بود، یا مجبور بودن رزماور بشن یا برن حافظ قرآن بشن. ما تا دلایل روانشناسانه و جامعه شناسانه اونجا رو بررسی نکنیم، تحلیل همون تحلیل های خامه. شما این فردا مثلا یه سری از جماعت مثلا مهاجرانی که تو ایران هستن و مثلا یه سری امکانات ندارن، خب خدا وکیلی دیگه، فردا میرن اگر اینها این شغل داشته باشن چیه؟ اون امکانات بهشون چیه؟ داده میشه. چه اتفاقی میفته؟ همین اونجا دیگه، اینه دیگه. اینا با کوفه رفت آمدش. از طرفی هم میدونیم که حضرت باقر علیه السلام هم تو مدینه بودن، همه تشریف میبردن کوفه. آرام آرام به یک بار انگار وقتش رسید یک دست بلند به سمت شرق دراز بشه. و اینایی که پنهانی مردم اون شهر رو شیعه کرده بودن، یه قوم اعلام. بعد حضرت علی ابن محمد پسر خودشون رو میفرستن. یا حالا برو. در پاسخ به چی؟ این جاله. میگه مردم حصاران و فینکاشان نامه نوشتن که آقا ما از شما میخوام یه نفر بفرستید اینجا علنی. ببینید درخواست از سمت مردم، نه الزام برو تبلیغ اونجا هیشکی بهشکی. یعنی قبلش زیر ساخت ها فراهم شده، ایشون وارد شد. در فین نزدیک 6000 نفر رفتن استقبالشون، نه کانال تلگرامی بوده نه اینستاگرام بوده، نمیدونی که طرف میرسه نمیرسه، 6000 نفر رفتن استقبال. یه مدتیشون تو جاس، یه مدت تو خاوه مستقر بودن، بعد در مسجد جامع خود کاشان حضور مستمر داشتن، 3-4 سالی هم بودن، بعد به شهادت رسیدن که شهادتیشون هم خیلی عجیبه، شبیه امام حسین با 70-80 نفر از یارانشون تک و تنه. یه نفر اگه میخواد اصلا به قصه امام حسین بپردازه، فیلمشو بسازه، بی اون که بخواد کربلا کارشو سخت کنه چون نمیتونه امام حسین رو نشون بده، اینم که نشون بیاد اینو بسازه. و یه نکته جالبم خدمت شما عرض کنم، من سفری که اونجا رفته بودم و خود بنده فیلم ضبط کردم، حالا بچهای خودمو یادشون باشه من اینو بدیم بیرون، از اون حضرت آیت الله مرعشی نجفی سال 42 میرن اونجا و صفه اونجا جایی که اینا دفن شدن رو میشکافن. 3 نفر رفتن تابوتا رو همه رو باز کردن نگاه کردن و اون 3 نفر 2 تاشون زندن که از اون 2 نفر بنده فیلم گرفتم خودم که به چشم دیده بودن زندن. الان نمیدونم الان هم هستن، اینو من 5-6 سال پیش کاشان سخنرانی رفتم و این شرط بهشون وعده دادم که میام کاشان که هماهنگ کنید دوربین فیلم بردارم داشته باشید. من همچین چیزی شنیدم، میخوام برم اونجا و شنیدم این 2 بزرگوار زندن. رفتم فیلم هم گرفتیم. من گفتم به چشم دیدم. گفت ما که بالا سر تابوت رسیده بودیم جوری آروم صحبت میکردیم با هم، چون فیلم کم انگار خوابم. سالم. اینم چی این 3 نفر رو میبینن؟ تابوت های بالایی بوده و در تابوت بسته نشده بود چون اینا شونه هاشون پهن بود، درشت بودن. اون 3 تا رو بقیه همه رو قشنگ میخزده بودن روی تابوت ها. گفت این 3 تا باز بود، میگه بالا آوردیم پایین نگاه کردیم، گفت خود حضرت آیت الله مرعشی نجفی پایین نیومد. گفت پسر اون خادم اونجا هم پاشه که گذاشت پله شکست، پله نردمون، گفت ترسید اونم نیومد. اینه کی بوده؟ یکیشون بناه برای اینکه بعد بدن بدون سوراخو ببنده اونجا که درست کردن. من خودم باشون رفتم هم کلام شدم و فلانه. 90 سالش بود اون موقع من رفتم پیشش. خب ببینید ایشون میاد میره مسجد جامع کاشان. خب کاشان کجاست؟ جنوب قم. شمال قم میشه کجا؟ ری. ببینیم عجب، همینجور در حال انتشاره. 2 تا از شهرهای شیعی متعصب شکل میگیره، ری و کاشان، که بعدها حضرت عبدالعظیم حسنی رو میفرستن، شاه عبدالعظیم خودمون، کهشون 4 تا امام رو چقدر دیده بودن، درک کرده بودن، وکیل بودن اونجا، مستقر شدن. کجا آمده ایشون؟ جایی که قبلش حضرت حمزه رو به شهادت رسیدن، امامزاده حمزه که همونجاست. یا من زاره سیدنا عبدالعظیم، تو زیارتنامش نمیخونی؟ به کسی که تو را زیارت کرد حضرت عبدالعظیم حسنی. این امامزاده ها خودشون یه کارکرد عجیبی برای جامعه شیعه داشتن، تبدیل میشدن به پاتوق. عرض کردم همین امامزاده حمزه یکم با همین نام دقیقا همینطور توی بهبهان همیشونه، سر در ری دفنه، بدن در بهبهان. تبدیل میشد به یه بهانه. من به خیلی برخی از آقایان گفتم گوش نکردن. زمانی که ما ذریح 6 گوشه امام حسین رو ساختیم، ذریح قدیمی رفت توی موزه. خب بالاخره اون ذریح سالها اونجا بوده، ما که با خود آهن و فلز و این چیزا کاری نداریم، این که اصلا چیه اهمیتی نداره فلز. اما یادمون نره وقتی از یوسف خبر اومد، خبرش با چی اومد؟ آیه قرآن، بگید پیرهنش. پس بگو حضرت یعقوب هم مشرک بوده، بگو دیگه، یه جرأت میکنه بگو. اینا خیلی خلوچلن، اینا که توسل و شفاعت رو قبول ندارن، قرآن هم درست نخوندن. پیرهنو کشید به چشمش چی شد؟ بینا شد. تا قبلش انقدر گریه کرد بر حضرت یوسف و بیزت عینا، چشاش کور شده بود آیه قرآن، و گریه کرد در فراق گریه کرده. چرا انقدر گریه میکنید؟ ببخشید که قرآن، ببخشید سیره انبیاء الهی، درست شد؟ که من نظرم این بود که ما اون ذریح قدیم رو میگرفتیم، اینو میدادیم، پولش هم میدادیم هر چقدر بود، و این ذریح در یک جغرافیه خاص که اینجا نمیتونم بگم، باید میرفت برای یکی از امامزاده ها نصب میشد در یک جغرافیه خاص، که اون خودش اونجا تبدیل شد به پاتوقی. اینی که عرض میکنم این مسئله زو ابعاده، یعنی شما مسئله فرهنگی شاید ببینی، سیاسیشو ببینی، فقهیشو سر در نمیاری بپرسی، دقت های خیلی ریزه این مسئله. آدمی که مأنوس باشه به سیره اهل بیت خوب اینا رو پیدا میکنه، مأنوس باشه به با قرآن خوب اینا رو پیدا میکنه. خب حالا یه جامعه شیعه، یه کلونی شیعه شکل گرفته توی خطی 200 کیلومتری 2300 کیلومتر از ری، قم تا کاشان در جنوب البرز. پایین ما کیو داریم؟ در شیراز حضرت شاه چراغ. قم بعداً با سفر حضرت فاطمه معصومه تقویت میشه، اصلا خاک ریز داره میزنه. میبینید این جغرافیا دقیق انتخاب شده. حضرت علی ابن موسی رضا سفرشون به مشهد، مانوری که در این سفر میدن به طوس، مثلا تشیع رو دیگه کامل کامل بتون ریزی کردن. تو دو تا سفر 15,000 تا 15,000 تا بنی هاشم و شیعیان اومدن، همین امامزاده هایی که میبینید. امام کاظم چقدر مثلا بچه داشته؟ نه، اینا مستقیم فرزند حضرت موسی بن جعفر نیست، مثلا نوشه، نتیجه شه دیگه اونو حذف میکنن، میگن مثلا ما به سیدا میگیم، میگه فرزند زهرا، فرزند مستقیم از زهران، معلومه نه، برخی مستقیم فرزند حضراتن مثلا حضرت موسی بن جعفر، برخی نه، مثلا نوه ایشون بوده، نتیجه ایشون بوده. بگذاریم. نهضت قم از قم حق شد رفت به سمت غرب، این عجیبه، یعنی فقط اون طرف هم نمون، و بعد به شرق رفت در ماوراء النهر، سمرقند، بخارا، که بعدا اینا مورد قتل عام صورت گرفتن، مجبور به کوچ شدن، یعنی تا اونجا رفت. به سمت غرب رفت، رفت به بغداد، از بغداد به حله رفت، از حله به جبل عامل رفت. لبنانیایی که حالا میگم اینا تشیعشون به خاطر اینکه تو منطقه شامات بودن شلوول بود، آچارکشی شدن توسط عراقی ها، و این نهضت از قم شروع شد. دقت کنید، در قم استیبل شده، جا افتاده، عمیق شده، کلام شیعی شکل گرفته، فقاهت شیعی شکل گرفته. بعد از جبل عامل اومد کجا؟ بگید. خود ایران، صفویه، امثال شیخ بهایی و عاملی ها که شما شنیدید، هنوز هم هستم، امام جمعه اردبیل از همون نسله، سید حسن های عاملی. یعنی اینقدر مثل یه بوکسوری که لفت و رایت داره میزنه، چپ و راست داره میزنه، اینقدر این هوشمندانه متناسب به فراخور و مقتضیات زمانی دارین اتفاق صورت. خب حالا ببینیم فاکتورها و گزاره‌های این دوره کنشگری سریع و صریح، گفتیم زمان مسجد پنهانی، از زمان امام باقر، بنی امیه در حال سقوط، بنی العباس هنوز قدرت نگرفتن، یه باگ این وسط هست، یه فرصت کلیدی است، باید غنیمت شمرد. دوره در مورد این صحبت بکنم. قطعاً این کنشگری مستلزم یه دولت در سایه است. یه کسایی هم یه نفر نیست، یه کسانی دارن طراحی و اجرا. امام زمان یه نفری که نمیتونه که، یه کسایی حرف شنوی دارن، دارن حرف گوش میکنن، دارن پیش میبرن کارو، و به حدی پنهانیه که هنوز که هنوز مثلا ما نمیدونیم بالاخره مختار با امام سجاد بسته بود یا نبسته بود. زید ابن علی، قیام زید شهید، با امامش بسته بود یا نبسته بود؟ این آخرین جمعه سال یه سخنرانی کردن در مورد مناظره مؤمن و طاق با زید ابن علی. این بی نهایت مناظره جذاب و جالبیه، بی نهایت. اصلا باید واقعا پایان نامه ها رو این کار بشه. براتون بخونم، جالبه، چند خطه. درسته برم از اینکه اون سخنش نتکرار، همینجا لازمش داریم. زید ابن علی ابن حسین علیه السلام، اینو کی میگه؟ مؤمن الطاق. مؤمن الطاق یکی که بهترین شاگردای امام صادق، استاد مناظره، یعنی اصلا جواب تو آستین این آدم بود. جوری جواب میداد که طرف چارشاخ گاردون میشموند، اصلا همینجا قفل میکرد بنده خدا. یعنی چی باید جواب بده؟ اینا کیه؟ اینا تخصصی امام باقر امام صادق پرورشن. ببین بحث توحید و تو میری بحث میکنی، بحث فلان تو تخصصی، این بحث سیاسی میکرد، اون بحث اقتصادی میکرد، اون بحث نرم چی میکرد. میگه که زید به من زمانی که دست عمال بنی امیه متواری و پنهان بود مرا خواست، مؤمن الطاق میگه، نزدش رفت، به من گفت ای ابو جعفر، کنیه مؤمن الطاق، اگر از ما خانواده کسی نزد تو آید و یاری بخواهد چه پاسخی میدهی؟ آیا با او به کارزار و جنگ علیه دشمنان میروی؟ او گفتم اگر پدرت امام سجاد و برادرت امام باقر مرا بخوانند حتما با او به قیام میروم. زید گفت من میخواهم به جنگ این قوم بنی امیه بروم، با من بیا. میبینی که اصلا یکی از دلایل شروع درگیری زید با اینها، با بنی امیه، سر امام باقر بوده ها. بدونید غیرت داشت امام باقر. احادیث خیلی متفاوته در مورد زید، اما در مجموع ایشون شهیده و آدم بسیار ویژه‌ای بوده. حالا برسیم جلوتر به این بیم. میگفتش میخوام به جنگ با بنی امیه برم، میای؟ گفتم نه قربانت گردم نمیایم. زید گفت آیا جان خود را بر من ترجیح میدهی؟ ببین احترام میذاره، قربانت گردم، جایگاه علمی، شأن اخلاقی، همه اینا رو میدونه. گفت آیا جان خود را من ترجیح؟ گفتم من یک نفر هستم که در روی زمین امامی، در روی زمین اگه امام جز تو باشد هر کس از تو کناره گیره. میگه من بالاخره یه امام دارم، یه جونم بیشتر ندارم. خب میدونم اما الان امامم کیه؟ تو نیستی. من جونم هدر نمیدم. تهش به من گفت ای ابو جعفر، و اینجا یه نکته میگه، یعنی برخی برداشت کردن که انگار مثلا زید امامت نمیدونسته، که من خودم یه برداشت ظاهری داره یه برداشت باطنی. برای برداشت ظاهریش اونجا سخنرانی کردم، این برداشت باطنی رو نگاه کنید، چون موضوعمون الان اون شبکه سری است، اون سازمان سری است. ببین چی میگه. به من گفت ای ابو جعفر، تو داری مثلا به من امامت یاد میدی؟ امامت از کجا در اومده؟ مثلا ظاهر اینه، ای ابو جعفر من با پدرم سر یک سفره می نشستم با امام سجاد، ایشان با دست خود لقمه برای من می گرفت و در دهان من می گذاشت و غذای داغ را برای من سرد می کرد. گفت غذای داغ را برام سرد می کرد، من پسرش بودم، بچهش بودم، لقمه می گذاشت تو دهن من. یعنی اویی که یه غذا رو می خواست دهن من رو نسوزونه نگران جهنم من نبود؟ ببین یعنی تو خبر داری از امامت، من که بچه‌شم خبر ندارم. این نکته ظریفی داره، حالا از آیت الله خویی بهش اشاره میکنه، برمیگردم. بعد از روش دینداری به تو خبر داده، به من خبر نداده؟ گفتم قربانت گرم، چون از آتش دوزخ به تو دلسوزی داشته خبرت نداده، زیرا میترسید که تو نپذیری و از آن جهت به دوزخ روی. و حسادت کنی بگه اه چرا من امام نشم، داداشم امام بشه، جهنمی میشی. خب بله بله، ولی برای من خبر داده که اگر بپذیرم نجات یابم، اگرم نپذیرم از دوزخ رفتن من باکی نیست. نه اصلا جواباش سر آستین بودیم مؤمن تو. خب سپس گفتم یه دلیل قرآنی میاره برش. سپس گفتم قربانت گرم، شما بهترید یا پیغمبران؟ فرمود البته پیغمبران بدن. گفتم یعقوب به یوسف میگوید ای پسره که من، خواب خود را برای برادرانت نگو که از روی حسد درباره تو بداندیشی کنه. اینا نمیدونستن امام حضرت یوسف انداختنش تو چاه با دیگه احترام ویژه‌ای که میذاشتن، اگه میدونستن که دیگه تیکه تیکش میکردن. آخرش برادرای یوسف عاقبت به خیر شدن یا نشدن؟ شدن. میگه میبینی باباش با نگفتن اینا رو نجات داد، اما اگه تو رو قطعا میکشتن دیگه نجاتی نبود، جهنم میشدن. برای همین بابات بهت نگفته، چون میخواست میدونست اگه بگه سر حسادت برادره تیکشو انداخته قربانت شوم، هر داره میگه حرفرم داره میزنه. بعضی دیدی دیگه اینجوریان، همش مؤدبانه دو تا بارت میکنن 6 ماه بعد میفهمی. بعد او خوابش را نگفت و پنهان داشت که برایش نیرنگی نریزن. همچنین پدر تو مطلبی را از تو پنهان کرد زیرا بر تو بیم داشت. اینجا گفتم تحلیل بیرونی که گفتم، یه نکته هم درونی داره. این چیه؟ مرحوم آقای خویی اینو میگه، میگه که زید نیاز داشت به مؤمن اتاق، چون از بزرگان شیعه بود، اگه میمد تعدادش زیاد میشه. از اون طرف هم با امام صادق بسته بود برای قیام و اذن از امام صادق داشت و حکومت هم برای خودش نمیخواست، میخواست تحویل معصوم بده، یعنی تست رو انجام بده. خوبه نداشته باشید. اینقدر داشت تقیه میکرد که تو مناظره صحبت با مؤمن اتاق همینجا هم نمیگه، غیر مستقیم میگه، یعنی من امامت میفهمم با من بچه امامم، برادر امامم، عموی امامم. چون خیلی بعیده مثلا بگه مثلا امام سجاد در مورد امامت حرف نزنه، یا وظایف امام اینه که امام بعدیشون معرفی کنه، وظایفی که برگردنشونه. امام کاظم میفهم خدا اینو بر ما عهد گرفته. از اون طرف مؤمن اتاق هم نمیخواد بره، ولو توی مکالمه اومدیم و نبود. میخوام بگم تا این حد که دو تا آدم خوب ماجرا دارن با هم صحبت میکنن، مراعات میکنن، فنی و در لفافه دارن با هم پیغام میفرستن، تهش این اینجوری بود، شبکه‌ای ساختن عجیب غریب. اصلا وارد بحث بشم برسیم بیشتر توضیح بدیم تعجب میکنید. جوری امام باقر در این عصر یک مبارزه تئوری کرده با دستگاه ظلم، اونا رو پس بزنه که خود ائمه اینا و بزرگانشون معترفن. کسی نمیتونه امام باقر زیر سوال ببره. مثلا ذهبی میگه ابو جعفر باقر سید، امام، فقیه و کسی بود که برای خلافت صلاحیت داشت. جای دیگه میگه یکی از کسانی بود که بین علم و عمل و بزرگواری و شرافت و وساقت جمع نبوده بود. او اهلیت بر خلافت داشت. سیر اعلام نبلا میگه. اینجاست که یه حضرات وارد اون عرصه علنی میشن. چهار بخش رو ما میبینیم. یه بخش یک سازمان وکالته، این افرادی که وکیل حضرتن، اینا اسمشون بذاریم، درجه بندی دارن، وظایف دارن، میپردازیم. بخش دوم ساماندهی امور مالیه، اقتصاده، بسیار مهم. شما به نون مردم نپرداز، دینشون هوا میره. برای شکم گشنم جیب قرآن بخون. سوم فعالیت های سازمانی، قواعد حاکم بر این ساختاره. چهارم گردش اطلاعات، اینا چجوری مقررات میگرفتن، چجوری برمیگشت به امام، امام تصریح میفرمود دوباره باگ ماجرا گرفته میشد، مثلا اگه بد عمل میشد. ما فعلا این بخش اول در مورد وکلا صحبت بکنیم. تا قبل امام صادق ما چیزی با این عنوان ندیدیم. شاید هم یکی بگه باشه من ندیدم. به این شکل نداره. عبارت هایی هم که از زمان امام صادق به بعد به وجود میاد در مورد یاران حضرات بازم ندیدیم. میگفتن صحابی فلانی بود، یعنی همراهش بوده، مصاحبت میکرد، حرف صحبت میکرد باشه. یه صحابی یعنی این هم صحبت. اما بعد امام صادق کلماتی وجود داد: خادم، وکیل، قیم، نامرسان. هیچی بگم تعجب کنی، صراف. آقا چقدر من پول چینج میکرده که صراف لازم داشته؟ من اون موقع پول چینج میکردم. حالا یه نفر رفتی پیدا کردی، سب کن ببین یه نفر پیدا کردم، گوش کن، وکلا بخش آشکار ماجرا بودن از غذا، دیده میشدم، میرفت تو خونه میمد بیرون، سیستم حکومتی روشون سوار بود تو خیلی از اینا. اما در باطن طرف یه حدیثی میره، حدیث میگیره میاره، آقا از امام واقع اینه شده، از امام صادق اینه شده، در باطن هزار تا کار دیگه داره میکنه، خیلی استادانه. برای مثال ما هر چی میبینیم این ساختار داره پیش میره، تعداد وکلا هم دارن بیشتر میشن دیگه، یه چیزی داره زیاد میشه که ای وکیلا دارن زیاد میشن دیگه، اونو بدنه حکومت نمیتونه ببینه، یهوی تو خم میزنه بیرون. اینا که تربیتشون کردید، که به اینا آموزش دادید، که اینا این خط ارتباطیتون چی بود؟ بعد اینا باز درجه بندی داشتن، یکی اون رأس وکلاس، سروکیل، بقیه میانی، منطقی، برابر شهر، محل. بعضی از اینا ممکن اصلا 10 سال امامو نبینن، اونجا داره کارشو انجام میده، امام از احوالات او خبر داره، اون از احوالات امام خبر. شبکه یعنی ما تعطیلیم بابا، خدا نکنه یه چیزی بدونیم. دیدی بعضی ها مثلا 2 روز مونده به عید اسمس میدن، سال فلان، سالی که بعدن رهبر میخواد اعلام کنه مبارک بود، یعنی چی مثلا من دیگه وصلم دیگه. فکر کنید بزنید مثلا مسئولت بیاد اونجا، تموم، مثلا نابود کرده همه چون. کلونیای شیعه و جمعیت شیعه هم همینجور افراد معتمد محلی دارن، و این شبکه‌ای که داره تبلیغی گسترش پیدا میکنه همزمان یه کاری امام صادق را انداخته، پول هم جمع میکنه، وجوهات جمع، مثل سیستم خونرسانی بشه، اکسیژن میبره، دوسیکرون برمیگردونه، و جوریه که این شبکه حاکم انگوش به دهان مونده. خیلی جا مبارزه کرده، خیلی جا کشته، خیلی جا هم کشف کرده ها، بعضی جا کور میزد، اصلا شک میکنم باید بزنید، خیلی میره میاد. به حدی اینطور اینا دقیق طراحی شده بودن. یه مثال برای شما بزنم، مثلا به من شما میگن که چه چیزی میگم، آقا میری سامرا به گداهاشون پوله، حالا کربلا میریم به گداهاشون ندیم، حالا سامرا چه قصه یه؟ در زمان امام هادی و امام حسن عسکری جوری که شما اگه با دستم حضرت رو نشون میده دستگیر میشد. میگفتن آقا که این اینستاگرام نداشته، تو از کجا اینو شناختی؟ لاوشی ای بیا بریم، بیا بریم بریم زیر بازجویی ببینم دیگه کیا رو میشناسی، بقیه شیعیان رو بگو. نه اینکه یه نفر امامو قبول داره، نه، منظور از اون شیعیان کسی که مهمن تو وجودت به کی میدی، من اون آدمو میخوام. برای همین میخواستن برن دیدار حضرات، به چه شکل میرفتن؟ یا دست فروش یا گدا. میرفتن از 5 کیلومتری خونه حضرت شروع میکنن به گدایی کردن، فرداش 100 متر میرفت جلوتر، حضرتش 100 متر همچه خوش میزد به فلجی، همینجور زمین آروم 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 میرسه اونجا، حضرت میمد بیرون به بهانه پول دادن حضرت یه نظر ببینه و یه چیز رد و بدلش. حالا نگاه کنم این چقدر میگه میری سامرا به گداها پول بده، شما در واقع داری یه کار اقتصادی هم میکنی. بله ممکنه یه گدای اصلا اهل سامرا غیر شیعه هم باشه، اصلا ناسبی باشه، تو به اونم پول داده باشی، عیبی نداره، میارزی که اونجا شیعه حضرات گشنه نمونه. طراحی رو شما نگاه کن، ما تعطیلیم بابا، هر کاری انجام میده باید پیوسته اقتصادی شاید ببینی. حالا بحث فعلا وکلا مالیش برسم، مثلا تعجب میکنی چیکار میکنن. یه نکته اینجا هست عرض بکنم، نادیده گرفته شدن شام در بحث وکلا است. ما تو عراق وکیل داریم، حجاز داریم، مصر داریم، ایران داریم، شام نداریم. دلائل هم ببین، راوی داریم ها که عموم این راوی هم اهل رقن، که اینا خلقیات درسته غرب فراتن، درسته تو حوزه سوریه حساب میشن، شام حساب میشن، اما فرهنگشون عراقیه. اصلا به رقه میگن باب بغداد. خویتش میشه اونجا محدث داریم کم هم نیستن، مثل داود ابن کثیر رقی، عمر ابن علی رقی، احمد ابن علی ابن مهدی رقی که بعدا به حلب میره، خب محمد ابن اسماعیل رقی، خوشاب ابن غالب رقی، هیچ کدام وکیل معاون یا دستیار نیست، محدث حدیث فقط دارم. یه شبکه داریم فقط حدیث نقل میکنم. چند تا دلیل داره. یکی جمعیت شیعه شامی پراکنده بود، هر چند ما داشتیم مثلا قبیله همدان کوچ کردن رفتن اونجا داشتیم، اما پراکنده بودن. از نظر آگاهی سیاسی و استحکام ساختار اجتماعی هم رشد یافتگی عراق و ایران و مدینه رو نداشت، نبود. مرکز نظارت اموی بود. اگر بنی امیه تو شام میتونستن یه مدل کار امنیتی رو کشف بکنن، چه نتیجه میرسن؟ گفته این که زیر چشم ما داره این کار رو میکنه، ببین تو عراق داره چی کار میکنه. برای همین تطور شیعه شامی به چه سمت رفت؟ به سمت علوی شدن. علوی سوریه، بکتاشی های آناتولی، آلبانی. به اون شمت بزن. اینو میخوام منظور بفهم چیه؟ یعنی ببین بودن یا نبودن وکیل فرقش تو اینه که شیعه ایرانی رو مقایسه کن با شیعه سوری. ببین؟ اینقدر من خب اونم حدیث بهش رسیده، محدث رو داشته. دقت کن فرقش تو چیه؟ همین وکلا رو نبودن که حرفو شنیده. درسته که هم تر شنیده، اما حرفو شنیده. اما نشون میده که اینا اصلا یه کارهای دیگه داشتن انجام میدادن. بعدها بعد از 400 سال محمد ابن علی کراجکی از علمای شیعه قرن 4 و 5، از شاگردای شیخ مفید و شیخ طوسی که بهش میگفتن، از افراد متأخر در واقع مکتب بغداد دیگه، خب ایشون رفت اونجا، آروم آروم فقاهت شیعه رو برد اونجا، اینا رو آچار کشی کرد. بعد شهید اول باعث شد این شکاف پر بشه و این سرمایه فقهی انتقال پیدا کنه. خلاصه همینطور. یعنی خب اگه اهمیت وکلا رو میخوام ببینید. ببینید وکلا به حدی رازدار بودن که واقعا پژوهش در مورد اونها سخت. بسیار سخت. ببین میگم ببین شما زید بن علی با مؤمن الطاق دارن با هم بحث میکنن، ما هر دو تاشون هم میدونیم خوبن، هیچی از تو حرفشون در نمیاد. نه شنودی بوده اون موقع، بگی مثلا میکروفون گذاشتن نمیدونم. هیچی نبوده. تاش میذا فالگوش وایسن. یا به وسط بیابون داریم راه میریم دیگه. مثلا من یه نفر برم شب معرفی میکنم، قصه شو براتون میگم، بقیش اون برفرم. معلی ابن خنیس، معلا پسر خنیس، اسدی کوفی، اهل کوفه است، از یاران امام صادق. ایشون سرپرست و امور مالی و صندوقدار امام صادق و رئیس وکلاست. تمام اموال نقدی هر چی میرسید وجوهات اینجا میکرد، قوانین و مقررات تنظیم میکرد میفرستاد، اسامی افرادی که باید پول میدادن، چقدر باید پول میداد، همه رو داشت نوشته بود آدم به حافظش. بعدن این تبدیل شد به دیوان کل. آقا نه گوشی بوده، نه کامپیوتری بوده، نه اکسلی بوده، نه وردی بوده، چجورون کاغذها رو کجا قایم میکردن که دست دشمن بیفته تمام اسماس، یعنی قلع و غم میکردن. او اجازه داشت با این پول تجارت کنه. جالبه این جایگاه امنیتی علمی شغلش رو پارچه فروش تو بازار هم دکون پارچه فروشی داشت. ما رسمن اولین تجربه بانکداری داریم اینجا میبینیم. پولهای خورد جمع شده، یه سرمایه عظیمی شده. حالا این پولها رو بعدن کجا خرج میکردن در ادامه خواهم گفت. بعد چی؟ با این پول میدونی که فزاینده درآمد داره. الان شما یه موقع مثلا 10 میلیون داری میخوای یه کار تجاری کنی، خیلی سخت‌تر اون کسی که مثلا 10 میلیارد داره. 10 میلیارد میگردم چه دیوار بالا پایین میکنم میگه ای یارو پول لازمه فوری. خونه 12 میلیاردی چی گوشه 10 میلیارد. میری میخن یهویی یه همینجوری 2 میلیارد سود کرد چون پول نقد داره. سرمایه‌ای خرد و جمع کردن و باهاش کار بزرگ انجام دادن، این خیلی کار منطقی است. اصل بانکداری اینه. نگاه نکنیم به دست اختای مملکت خودمونو. این اصل بانکداری اینه و این همینطور فزاینده کار میکنه. متاسفانه یه ایرادی داشتیشون. تا حدودی رفتارهای آشکار داشت، اونم برمیگشت به همون رگ شیعیش. مثلا جای میرفت یهو یه حرفی علیه امام صادق میزدن نمیتونست تحمل کن، یه واکنشی نشون میداد، گفت آقا چرت و پرت نگید، من خودم از حضرت اینو دیدم. مثلا خوب دقت کن، داوود ابن علی مغز متفکر قیام چیزه بنی عباس. این افراد جالبه، اصلا اسمشون هم شما نشید، منصور دوانقی میشه، اصلا داوود ابن علی نمیشه. این مغز متفکر. حضرت یه سفر از مدینه رفت بیرون، زارن به حج میرن، بدون هیچ گناهی صاف میره سراغ معلم، معلم رو دستگیر میکنه. چه گناهی کردم؟ هیچ، هیچ کاری نکردم معلم. بعد چیکار کرد؟ آورد معلم رو بازجویی کرد و معلم رو به قتل رسون، کشت معلم. میدونست یه فرصت کوتاهی داره که امام صادق رفته ایران، برگرده نمیتونه. اون قدرت و نفوذی که امام صادق تو مدینه داره یه اشاره کنه ریختن خراب میشه همه کار. تو از همین فرصت استفاده، یعنی این از قبل شناسایی شده بوده، مترصد بودن این حضرت از شهر بره بیرون بزننش. خوب دقت کنه. بعد او هم دست خودش نکش، دستور داد به فردی به اسم سیرافی حسین که رئیس نیروی انتظامی و عامل اجرای نقشه داوود ابن علی بود. بعدم که امام صادق به برگشت متوجه ماجرا شد، کوتاه نیومد، چیزو قصاص کرد. این سیرافی رو که کشته بود و قصاص کرد. خود حضرت میفرماد نشستم تا صبح سر سجاده، از خدا خواستم که داوود ابن علی هم به قصا... به... تا صبح مرد. یعنی حتی همونم با نفرین حضرت کشته شدم، داوود مغز متفکر قیامش. ببین کیو زدن که امام معصوم نشسته رو سجاده تا صبح گریه کرده اش ریخته. که این میشناختید معلم ابن معلم رو میشناختید شما؟ معلم ابن خنیسه. میبینی چند تا از این یارا اومدن و رفتن ما نمیشناسیم؟ میدونی چند تا از اینا هستن چه بسا برعکس میشناسیم؟ یعنی طرف تو تقیه بوده، داشته کاری انجام میداده، بچه ها امروز ما 50-50 در موردش، یا چه بسا حتی ما از منفی باشیم روش. نمیخوام اینجوری بگم که آقا پس کلن که دست بسا را بریم، نه، ما مأمور به قضاوت بر مرز ظاهریم، اما میخوام بگم اینطوره. امام صادق علیه السلام میفرماد که روزی به معلم خنیس نگریسته و او را محزون یافتم. پرسیدم ای معلا گویا به یاد اهل عیالت هستی؟ گفت آری. گفتم پیش بیا. پس به نزد من آمد، دستی بر چهرش کشیدم و پرسیدم خود را کجا میابی؟ گفت خود را در میان اهل عیالم میابم. حضرات جلو کسی از این معجزات انجام نمیدادن، امنا بوده دیگه، خودی خودی بوده. بعد سپس رو رها کردم و از او مستتر شدم تا وقتی که به مقدار لازم از مصاحبت با عهد و عیال و فرزندانش بهره‌مند شد. پس به او بگو گفتم به من نزدیک شو. مجددا دستی به رویش کشیدم و پرسیدم خود را در کجا میابی؟ گفت در مدینه. به وی گفتم ای مولا، همانا حدیث ما را هر آن کس محفوظ بدارد خدا او را در دین و دنیایش حفظ نماید. ای مولا، با افشای حدیث ما خود را اسیر دست دیگران مساز. اگر خواستن بر شما منت نهند و رهایتان سازند، و اگر خواستن شما را به قتل میرسانند. میگه تاش منت میذارش حالا بگیرنت آزادت میکنن، همیشه وامدارشونی. نگو. حالا فکر کنم مثلا این معلا که همچین چیزی دیده از امام صادق، یه جای مثلا توهین به امام صادق میشید، یه حرفی میشه نمیتونست تموم کنم. چی میگه بابا دستش رو زده من رفتم میشه زن بچه‌ام. این روایت به خوبی نشونگر دو تا نکته است. اول اینکه معلا جزو اصحاب سر امام صادق بود که با یه اعجاز اینجور طرفت العینی میره از مدینه به عراق زن بچه‌ش رو اینا. دوم اینکه معلا قدرت لازم در کتمان اسرار رو نداشت، یه جایی لو میداد و همین کارشو ساخت. میگه روزی که تاریخ اومده معلا مصلوب شد، مصلوبش کردن. چرا این کار کردن؟ که حساب کار دست چی؟ بقیه بیاد. ناوی میگه خدمت امام صادق رسیدم، عرض کردم یبن رسول الله دیدی این مصیبت بزرگ را که امروز بر شیعه نازل شد؟ حضرت فرمود کدام؟ عرض کردم قتل معلا بن خنیس. فرمود خدا معلا را رحمت کند، من انتظار چنین روزی را برای او داشتم، چرا که او سر ما را فاش می نمود و زحمت دشمنی که در جنگ با ماست برای ما بیشتر از فاش کننده سر ما نیست. یعنی کسی که اسرار لو می ده، طبقه بندی محرمانه را رعایت نمی کنه، حیطه بندی رعایت نمی کنه، بعضا قد دشمن ضربه می زنه. هر آن کس که سر ما را نزد غیر اهلش فاش سازد از دنیا مفارقت نمی کند مگر با گزش سلاح یا تناب دار. می گیرنت. حالا همین معلم این وقتی گرفتش خواهی منصادق هم نیست، این داود ابن علی آوردش و بازجویش کرد، گفت اسامی رو فقط می خواهم. این اسامی کسی که رفت آمد داشتن خونه منصادق که می دونستن، اونا زیر نظر داشتن، تو خونه منصادق جاسوس داشتن. پسر امام صادق یه مدت برای اینا جاسوسی میکرد، عبدالله افتح برای اینا جاسوسی میکرد. عبدالله افتح وقتی میاد امام صادق موضوع بحثو عوض میکرد. 50 تا شاگرد نشسته بودن داشتن فرمایش امام صادق گوش میدن، پسر خود امام صادق میاد حضرت بحثو عوض میکرد. پسرمه، بابامه، دخترمه، این قصه هایی که ما تو مملکتمون گیریم، اصلا این حرفا کجاست؟ بعد فشار آورد بهش، بهش گفت نه در جا گفت من کسی از یاران جعفر ابن محمد رو نمیشناسم و فقط به تهیه نیازمندی های خانه ایشان اشتغال دارم. یه بار دو کیلو سیب زمینی پیاز بخر مثلا، همین. من چه میدونم کیو میگی تو؟ خیلی زدنش، حضرتش کرد، هرچی، تهدید به قتلش کردم. در پاسخ چی گفت؟ گفت مرا تهدید به قتل میکنی؟ به خدا قسم اگر یاران صادق علیه السلام امام صادق علیه السلام زیر پایم باشن، پایم رو بر نخواهم داشت. ببین این رگه است، می‌بینی یهو رو میکنه که من ارادت ویژه دارم. خب تا به آنان دست یابی فکرشم نکن، اگر مرا به قتل برسانی من سعادتمند و تو شقی خواهی بود. یه تقاضا گفت می‌کشیمت، او بکش، فقط تقاضا دارم. گو ببین من بالاخره مسلمونم، تا مسلمونی نماز میخونی دیگه. گو من شاید بدهی مدهی داشته باشم، برم مردم بگم، فقط اعلام کنم هر کسی بدهی داره بده. اونم باش. رفت رو به جمعیت کرد و گفت ای مردم، من معلا بن خنیس هستم، هر آن کس که مرا میشناسد شاهد باشد که آنچه از اموال دارم، اعم از عین و دین و کنیز و عبد و خانه و کم و زیاد، همگی از آن جعفر ابن محمد است. این جمله رو گفت، این رئیس شرطه‌های اونجا، رئیس پلیس اونجا پرید گردنشو زد، همونجا کشتش. این بسیار جمله فنی بود. اینو کی میفهمیم؟ بعدن که جریان واقفیه شکل میگیره. چند تا کار انجام، یعنی عین یه سرویس امنیتی. اینو من بگم برای امشب بس باشه. چرا؟ او اعلام کرد که اینا حساس شدن روی شبکه، اعلام عمومی کرد، وگرنه میگفتن معلا بن خنیس بند خدا چیزی سرما خورد مرد. حساس کرد که آقا دنبال بودن، برد خودشو نشون داد تو چشم که احتمالا چهار تا زخم و زیل بازجویی هم رو سر صورتش ببینن. دو، جلوی فتنه اینو گرفت، همه پولا دست این بوده. فردا بچه‌های همین اگه بلند شدن ادعا کردن که پول مال بابامونه چی؟ جلوی انحراف بچه‌هاش هم گرفت. ببین انقدر باهوش، درجه یک، یعنی کارهایی که الان سرویس‌های جاسوسی میکنن. وقتی سازمان اطلاعات سپاه جاسوسای محیط زیستی رو سر شبکه‌شون گرفت، کابوس سید امامی. وقتی دید بابا اینا همه چی رو میدونن، مراد مشه تاهباز اعتراف کرده، اینا هم باید اعتراف کنه همه چی میدونن، گفت یه فرصت بهم بدید. رفت توی سوئیت، خودشو با پیرهن خودش استادانه دور دیده. ما خودمونم بخوام دار بزنیم نمیتونیم آخه. پیرهنشو بسته و رفته روی توالت فرنگی با ایستاد، پریده بود پایین، گردن خودش شکسته بود. خب این خبر چی میگه؟ که آقا سرشبکه خودشو کشت. ببین خودکشی کرد. یعنی چی؟ یعنی من یک کلمه هم حرف نزدم. دو، مراقب باشید قایم شید که اینا اومدن سراغ شبکه. این وفاداری ما اون شبکه رو میرسون. ما داریم در مورد دوره دیده های موساد الان صحبت میکنیم عزیزم، من دارم در مورد 1300 سال پیش، 1200 سال پیش حرف میزنم. بعد جالبه اینی که این رئیس شرطاها پایین بود، رئیس پلیس عباسی ها بود، چرا اجازه نداد حرف رو ادامه بده؟ اینم فهمید داره چی میگه اون. بگه چی گفته بنده خدا؟ گفته من داره ندارم، هرچی بود مال جعفر ابن محمد، مال امام صادقه. یه کشتن داریم؟ میدونست کلمه ادامه ادامه این کلمه بار معنایی داره برای شبکه. خب این شهادت اتفاق افتاد، اما در عوض هوشیار شدن سر این معلم خونیس رحمت الله علیه و شبکه یک لایه پنهانتر شد. حالا فردا براتون میگم خیلی جالب. ببینید که اینا 55 سال دنبال سرشبکه میگشتن نتونستن پیداش کنن. سه تا امام عوض شد، 55 سال نمیتونستن پیداش کنن. ذهنشون سراغ هر کسی بگید رفت. خود موسی بن جعفر انداخته بودن تو زندان، نمیتونستن اونو پیدا کنن. به مرگ طبیعی در زمان امام رضا دنیا رفت، پیر شده بود. آقا خون دلها خورده شده. فکر میکنه کار همچه یلخی بوده، برنامه ریزی بوده، نظم بوده، طراحی بوده. هیئت نماد نظمه. نباید یه جا به ما بگن که آقا میخوام هیئتی کار بگن، یا حضرت عباس میخوان یه کاری بکنن که اون سرش ناپیدا. بزنیم به خط همین. این سیره اهل بیت نیست. جون مادرت اینا رو به اهل بیت نچسب. بگو تو، بگو سیره توه. بگو روش خودمه. جوابم داده چهار جا. اوکی قبول. من میپذیرم. هیچ ربطش به اهل بیت نداره. حق ندارین. دروغ بستن به اهل بیت. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خدایا تو رو سوگندت میدیم به ابا عبدالله و یاران با وفاش که ما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمانمون قرار بدی، ما را لایق برایشون قرار بدی، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.